ساعت 11 شب به وقت تهران. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع چند خبر. باراک اوباما اعلام کرد که به این نتیجه رسیده که باید به اقدام نظامی علیه سوریه دست بزند. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی شد. متهم پرونده ستار بهشتی به قتل شبه عمد محکوم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که باید به اقدام نظامی علیه اهداف مشخصی در سوریه دست بزند و از کنگره خواهد خواست مجوز آن را صادر کند. اوباما گفت که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به او اطلاع داده است که آماده اقدام نظامی هستند و افزود که این حملات به اهداف مشخصی انجام خواهد شد، اما زمان آن می تواند فردا، یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر باشد. اوباما افزود که گاهی لازم است بدون مجوز شورای امنیت دست به اقدام زد. بازرسان سازمان ملل متحد روز شنبه پس از ترک دمشق از طریق بیروت به هلند بازگشتند. سخنگوی سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در لاهه به خبر گزاری رویترز گفته است که شواهد و نمونه هایی که بازرسان از اماکنی در حومه دمشق جمع آوری کردند به چند آزمایشگاه در لاهه فرستاده خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آمریکا خواسته است شواهدی را که حاکی است حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده ارائه دهد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که ایران در آذر ماه سال گذشته آمریکا را در جریان انتقال گاز سارین به سوریه و امکان استفاده گروه‌های افراطی از آن قرار داد. او افزوده است که در پیامی از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در تهران، به آمریکا گفته شد که گاز دستساز سارین به سوریه منتقل می‌شود، اما آمریکا به این پیام پاسخی نداد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، حجت الاسلام مجید انصاری را به سمت معاون پارلمانی خود منصوب کرد. مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او معاون حقوقی و پارلمانی محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نماینده مجلس خبرگان و چند دوره نیز نماینده زرند و تهران در مجلس شورای اسلامی بوده است. وکیل پرونده ستار بهشتی میگوید متهم این پرونده به قتل شبه عمد محکوم شده است. گیتی پورفاضل به خبرگزاری تسنیم گفته است که هفته گذشته به دادسرای امور جنایی تهران مراجعه کرده و به او گفته شده که قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد برای متهم صادر شده است. ستار بهشتی وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران بود که حدود 10 ماه پیش در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. و محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر در زندان دچار سکته قلبی شد. به گزارش روزنامه الاهرام مصر به نقل از منبعی امنیتی وضعیت محمد بدی اکنون باثبات است. این منبع افزوده که علت حمله قلبی او تضعیف روحیه و فشار روانی است که او احساس می‌کرده و بامداد شنبه تیمی پزشکی برای ارزیابی وضعیت او به زندان توره در حومه قاهره اعزام شده است. به پایان خبرهای این بخش میرسیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و در ادامه البته ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید با برنامه دریچه، مجله هفتگی حقوق بشری رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخصه شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. طی 10 روز گذشته دست کم 26 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که اعدام 10 نفرشان در روزهای یکشنبه و دوشنبه صورت گرفته است. بیشتر افرادی که اعدام شدند جرمشان قاچاق مواد مخدر اعلام شده، جرمی که به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. سازمان عفو بین الملل حدود 4 ماه پیش گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ایران در سال گذشته میلادی بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار اعدام در جهان داشته. عفو بین الملل می گوید آمار واقعی اعدام ها در ایران در سال 2012 میلادی بیش از 540 نفر بوده است. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
نهادهای بین المللی دولت‌های اروپایی و بین المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین المللی هستش. تحت معیارها که هست میثاق بین المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
شمار اعدام ها در ایران از جمله مواردی است که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بارها در گزارش هایش از آن انتقاد کرده. گزارش هایی که مقام های جمهوری اسلامی ایران آنها را سراسر دروغ، مقرزانه و با اهداف سیاسی توصیف می کنند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، 3 روز پیش بار دیگر تأکید کرد که به احمد شهید اجازه ورود به ایران داده نخواهد شد و گزارش های او را نادرست خواند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، در این باره به رادیو فردا می گوید
صحبت های آقای محمد جواد لاریجانی چیز تازه ایست و ایشان از ابتدای انتصاب به این سمت همواره ضدیت خودشون رو با تعهدات بین المللی دولت ایران نشان دادن. من یادآور می شوم که دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته و متعهد اجرا شده. بیش از 7 ساله که به هیچ یک از گزارشان سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده شده. علتش هم کاملا مشخصه. مطالبی هست که مایل نیستند اونها به گوش مردم دنیا برسونند.
واحد مرکزی خبر از اجرای حکم 70 ضرب شلاق یک قاچاقچی مواد مخدر در ملأ عام خبر داد. حکم شلاق این قاچاقچی مواد مخدر روز پنجشنبه در مقابل منزلش در ساوه اجرا شده. نهادهای بین المللی حقوق بشری این گونه احکام را غیر انسانی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره اینطور می گوید.
این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند. از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی، مسئولان قوه قضاییه را مسئول جان این وبلاگ نویس زندانی دانست. حسین رونقی ملکی از 3 هفته پیش در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با مرخصی استعلاجیش اعتصاب قضا کرده و زلیخا موسوی مادر او هم از 12 روز پیش اعلام کرده که در همراهی با فرزندش دست به اعتصاب قضا زده. حسین رونقی ملکی به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی کلیه به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید.
حسین بیمارستان منتقل شده بود، اجازه نداد تا ایشون سرم وست کنن به دلیل اینکه احتساب غذاش تا دادن مرخصی استعلاج درمانی آزاد شدن خود ادامه خواهد داد. ایشون حد با تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش هم وخیم، حالش هم وخیم و خوریزی گوارشی هم داشته. حسین نیاز به درمان داره. من خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، امیر اسلامی از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین به دلیل ناراحتی گوارشی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد. او به گفته همسرش سابقه بیماری قلبی هم دارد و شرایط زندان برایش مناسب نیست. گزارش ها حاکی است کسرا نوری، یکی دیگر از دراویش گنابادی که در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود، هم حال جسمیش به دلیل بروز بیماری تنفسی نامناسب است. هفته پیش دادگاه تجدید نظر حکم 8 سال زندان سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی را تایید کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی سعید آبدینی و امیر میرزایی حکمتی، دو شهروند آمریکایی ایرانی تبار زندانی در ایران شده است. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در این باره می‌گوید:
همسر من سعید آبدینی فقط به خاطر انتخاب مذهب تو زندان هست، فقط به خاطر اینکه مسیحی شده و به خاطر این فقط مسئله حقوق بشریه. نه سعید قانونی رو شکسته و ایرانه که در حقیقت قانون شکسته به خاطر آزادی مذهب. و الان یه شهروند آمریکایی 1 ساله که اونجا زندانه و سعید هرکی سعید هم باید آزاد شه. 1 سالم خیلی زیاده که اون تو بوده. من 3 ماه سکوت کردم وقتی سعیدو گرفتن و نمیتونم به 8 سال فکر کنم.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، هفته پیش ماموران امنیتی 3 تن از نوکیشان مسیحی را در کرج بازداشت کردند. مسعود میرزایی، سبدا آقاسر و ابراهیم فیروزی 30 مرداد ماه بازداشت شدند و هنوز از محل نگهداری و علت بازداشتشان اطلاعی در دست نیست. از بازداشت نوکیشان مسیحی در تهران، اصفهان و تبریز هم چند هفته ای می گذرد، اما هنوز از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری منتشر نشده است. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، در این باره می گوید:
مراجعات خانواده‌شون و پیگیری‌هاشون نتیجه بخش نبوده. هنوز مسئولین حاضر نیستن جوابگو باشن که دلیل بازداشت اونها چی هست. ولی خب در گذشته برخی از این عزیزان برای ایمان مسیحیشون تحت فشار و تهدید قرار گرفتن. ازشون خواسته شده بود که از ایمان خودشون دست بردارن و بازگشت کنن به اسلام و تصور میشه که این ارتباط داره به فعالیت‌های مسیحیشون.
سعید ملکپور، متهم طراحی وبسایت‌های پورنوگرافی که به اعدام محکوم شده بود، حکم اعدامش به حبس ابد تغییر کرد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل این زندانی، به خبرگزاری ایسنا گفته در تلاش است که حکم او را به 15 سال حبس کاهش دهد. سعید ملکپور پیشتر در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما بعداً اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده است. این شهروند ایرانی کانادایی از حدود 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد. با گذشت حدود 5 هفته از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، او هنوز در وضعیتی نامعلوم به سر می‌برد و تنها 3 هفته پیش در تماسی تلفنی با خانواده‌اش گفته بود که در زندان اوین نگهداری می‌شود. سلام گلنواز، روحانی اهل سنت در سردشت، در دادگاه ویژه روحانیت تبریز به 6 سال زندان و خلع لباس روحانیت محکوم شد. این روحانی اهل سنت متهم شده به تبلیغ علیه نظام و ایجاد تفرقه مذهبی. آنطور که این روحانی اهل سنت به آژانس خبری مکریان گفته، او طی 20 سال گذشته بارها مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است. کمال حسینی، خبرنگار و همکار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، درباره اتهامات آقای گلنواز توضیحات بیشتری می‌دهد.
اتهامات ستمور به دفاع از مردان کرد، عضویت در مکتب قرآن و پیروی از احمد مفتی‌زاده. به طور کلی در کردستان طبقه مبلغین دینی و پیش نمازها همیشه تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و دادگاه ویژه روحانیت بودن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.